آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتان بخیر و شادی باشد دوستان گرامی. امروز یک شنبه 21 آبان سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 نوامبر سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ را می شنوید. بعد از آن روزنه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپس راهی به سوی نور را می شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. و در این لحظه تقویم تاریخ را می شنوید.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 21 آبان ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 نوامبر سال 2022 میلادی. صد و بیست و پنج سال پیش در روز 21 آبان ماه سال 1276 هجری شمسی علی اسفندیاری متخلص به نیمایوشیج از شهرهای نفت‌پرداز معاصر ایران در دهکده یوش مازندران در شمال ایران دیده به جهان گشود. او پس از طی دوران کودکی به تهران عزیمت کرد و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و ضمن آن زبان عربی را نیز به خوبی فرا گرفت. نیمایوشیج به تشویق یکی از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کرد و به عنوان اولین شاعر نفت‌پرداز در ایران مطرح شد. شعر نیما از ویژگی خاصی برخوردار است که به کارگیری وزن و قافیه به تناسب از ویژگی های مهمی شعری اوست. مهمترین اثر این شاعر نفت‌پرداز ایرانی افسانه نام دارد. نیمایوشیج در سال 1338 هجری شمسی و در سن 62 سالگی وفات یافت. 110 سال پیش در روزی 17 ربیع الثانی سال 1334 هجری قمری محدث بزرگ ملا محمد نخجوانی درگذشت. ملا محمد علی نخجوانی فقیه محدث و عالم معروف زمان خود بود. وی مرجع تقلید قفقازیان و جمع فراوان از دیگر بلاد همسایه گردید. آیت الله نخجوانی در سن 66 سالگی در کربلای معلا وفات یافت و در صحن مقدس امام علی علیه السلام دفن شد. حاشیه بر رسائل و حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری از آثار او محسوب می شود. چون 9 سال پیش در روزی 21 آبان ماه سال 1352 هجری شمسی استاد رضا روزبه نویسنده و اسلامشناس معروف ایرانی درگذشت. وی در سال 1300 هجری شمسی در خانواده مذهبی در شهر زنجان در شمال غربی ایران متولد شد. روزبه از کودکی به امور دینی علاقه فراوان نشان می‌داد و همزمان با تحصیل در مدرسه در حوزه علمیه نیز به فراگیری فقه، اصول، منطق و فلسفه پرداخت. وی پس از مدت معلمی به تهران رفت و در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت. با وجود علاقه و استعداد روزبه در این رشته، وی از تدریس در دانشگاه خودداری کرد و به تأسیس مدرسه اسلامی و تربیت دینی نوجوانان و جوانان پرداخت. برخی از کتاب‌های او عبارتند از اثبات وجود خدا، ولایت و عربی آسان. وی بر اثر تماس با پرتوهای رادیواکتیو در آزمایشگاه به سرطان دچار شد و درگذشت. و 5 سال پیش در روز 21 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی زمین لرزه به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر استان کرمانشاه در غرب ایران و نواحی همجوار آن در شرق کشور عراق را لرزاند. کانون این زمین لرزه در 5 کیلومتری شهر اوزگله و عمق آن در 11 کیلومتری زمین بود که به علت عمق کم و مدت زیاد در کل منطقه شمال غرب کشور ایران، جنوب شرق ترکیه و حتی کویت و شمال عربستان سعودی هم احساس شد. تعداد کشته‌های این زمین لرزه در ایران حدود 574 نفر بود. همچنین 9388 نفر زخمی شده و حدود 70,000 نفر دیگر بی خانمان شدند. بیشترین آمار کشته ها و زخمی ها از شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب و سلات باباجانی گزارش شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 21 آبان ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 نوامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتارهای صدای خراسان. این دفعه با برنامه روزنه از این صدا در خدمت شما هستیم. امید است مورد استفاده تان قرار بگیرد. موضوع برنامه ما تا تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا علیه ایران بر پایه ادعاهای بی‌اساس. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بحث اصلی برنامه امروز، یادآور می‌شیم که شما می‌توانید گفتار روزانه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید و امید است همراهیتون را تا پایان این برنامه و انشاءالله در برنامه های آینده نیز همراه ما حفظ نمایید. اتحادیه اروپا اخیراً تحریم‌های نوی را بر پایه ادعاهای اثبات نشده درباره حضور پهپادهای ساخت ایران در اوکراین علیه ایران اعلام کرد. نماینده چخ در اتحادیه اروپا در توییت نویش نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد اقدامات علیه مؤسسه‌های تامین‌کننده پهپادهای ایرانی که در حمله به شهرهای اوکراین نقش دارند توافق کردند. کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند دارایی‌های 0.1 نهاد مسئول تحویل پهپادها را مسدود کنند و همچنین آماده هستند تحریم‌ها را برای 4 نهاد ایرانی دیگر که قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند تمدید کنند. مقام‌های اوکراین و کشورهای غربی به ویژه آمریکا در روزهای گذشته مدعی حضور پهپادهایی که روسیه با استفاده از آنها زیرساخت‌های اوکراین را هدف حمله قرار می‌دهد و ساخت ایران هستند شده اند. این فضاسازی و تبلیغات ها با ادعاهای خنداور آمریکا علیه ایران همراه شده است. نیت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعای نوی را علیه ایران و روسیه مطرح کرد. پرایس ادعا کرد می توانیم تایید کنیم که پرسنل نظامی روسیه مستقر در اوکراین در حال پرواز دادن پهپادهای ایرانی و استفاده از آنها برای انجام حمله های فعال در اوکراین بودند. این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد در روزهای اخیر ارزیابی های ما این است که پرسنل ایرانی در قرم حضور داشتند و به روسیه در انجام این عملیات ها کمک کردند. ویدانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در ادامه کارزار رسانه آمریکا و طرح ادعای بی اساس استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ اوکراین مدعی پایمالسازی قطعنامه 2231 شورای امنیت در این زمینه شد. اتهام‌زنی های مقامات غربی و آمریکایی و اروپایی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها این ادعاها را رد کرده و آن را بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی غرب در راستای ایران هراسی و زمینه سازی برای اقدام علیه ایران از جمله ایجاد تحریم های نو دانسته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در خصوص ادعاهای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین گفت
اروپا ایران رو متهم می‌کنند به اینکه پهپاد برای بکارگیری در جنگ اوکراین از سوی ایران در اختیار مسکو قرار گرفته است. من مایلم در جمع شما خانم‌ها و آقایان به صراحت و با صدای بلند بگویم بله، ما با روسیه دارای همکاری‌های متنوع از جمله در حوزه دفاعی هستیم. بلی، در گذشته ما تسلیحاتی را از روسیه دریافت کرده ایم و همچنان دریافت می‌کنیم در قالب همکاری‌های دفاعی و امکانات و تسلیحاتی رو به روسیه می دهیم. لیکن ما در جریان جنگ اوکراین با نگاه به سیاست اصولی مخالفت با جنگ هم مخالف تسلیح روسیه هستیم هم مخالف تسلیح اوکراین. ما هیچ پهپادی و هیچ سلاحی به روسیه برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین واگذار نکرده ایم. پنجشنبه گذشته در تماس تلفنی آقای جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا. به ایشان گفتم ما آمادگی داریم تیمی از نظامیان خبره ایرانی و تیمی از نظامیان متخصص اوکراینی در هر مکان مورد توافق نشست مشترکی رو داشته باشند. آمادگی داریم هر گونه مستندی از طرف اوکراین در خصوص ادعای بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه در اوکراین وجود دارد رو ارائه کنند. با آقای بورل تأکید کردم اگر در این نشست برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است، ما نسبت به این موضوع قطعاً بی تفاوت نخواهیم ماند. مقامات زیربط روسیه به ما اعلام کردند و در برخی مصاحبه ها تأکید کردند که سلاح‌های به کار گرفته شده در جنگ اوکراین سلاح‌های روسی است. لذا ما در دو روز گذشته نیز از مجاری دیپلماتیک به اتحادیه اروپا پیام دادیم برای برگزاری چنین نشست فنی آمادگی داریم. ما اطمینان داریم هیچ تغییری در موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ اوکراین وجود ندارد و نخواهد داشت. ما هیچ سلاحی برای بکارگیری در اوکراین به روسیه نداده و نخواهیم داد. البته همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو به دور از جنگ اوکراین در کنار سایر همکاری‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
ادامه برنامه روزنه از صدای خراسان. به نظر می رسد غربی ها از جمله اروپایی ها که می پندارند آشوب ها و اختشاشات اخیر در ایران فرصت طلایی برای آنها به منظور افزایش فشارها علیه ایران ایجاد کرده با اعلام و اجرای تحریم های نو علیه ایران و توانمندی های آن از جمله صناعت پهبادی قادر خواهند بود تا تهران را برای پذیرش خواسته هایشان در زمینه مذاکرات وین تحت فشار گذاشته و در عین حال به پندار خود موجبات تضعیف جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. در عین حال تلاش غربی ها در این زمینه با تشکیل نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به جای نرسید. در پی این نشست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مدعی شد نشانه های فراوانی وجود دارد که پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین به منظور حمله به شهروندان غیر نظامی و زیرساخت های مهمی غیر نظامی به کار گرفته می شوند. در مقابل روسیه بارها این مسئله را انکار کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل در پاسخ به اینکه آیا روسیه از پهپادهای ایرانی استفاده میکند یا خیر گفت مسکو هیچ اطلاعاتی درباره استفاده از این پهپادها در اختیار ندارد. در جنگ با اوکراین از تجهیزات روسی با نامهای روسی استفاده میشود. به هر ترتیب آنطور که کارشناسان و مقامات مسئول ایرانی و تحلیلگران بین‌المللی میگویند مشخص است که غربی ها از جمله اتحادیه اروپا با پیروی از آمریکا به عنوان سرکرده بلاک غرب فقط به دنبال بهانه‌جویی برای اقدامات ضد ایرانی هستند و در این راستا از هر عنوانی از جمله پا پایمالسازی حقوق بشر تا صادرات پهپادی به روسیه استفاده میکنند. با این حال این رویه اروپایی ها صرفاً به ضرر خودشان است. نگاهی به پیشینه آمریکا و سیاست های آن نشان میدهد که برای واشنگتن که همواره بر اساس منافع و اهداف خود عمل میکند، استفاده ابزاری از اروپایی ها تبدیل به یک رویه شده و هیچ ارزشی برای اتحاد اروپا قائل نیست. از این رو بازی اروپایی ها در زمین آمریکا علیه ایران در نهایت موجب ناکامی و شکست برای آنها خواهد شد. یاران همراه، گفتار رفتنه در همجا با پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
دوستان گرامی، روز خوبی را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قليلا او زد
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در یک فرصت دیگر و با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و در این برنامه قصد داریم با تفسیر ساده و روان آیات پایانی سوره شریفه حشر از آیه 20 تا 24 همراه شما عزیزان باشیم. با ما همراه بشید.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نغاس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در ابتدای این برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن تلاوت آیه 20 از سوره شریفه حشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون.
ترجمه این آیات چنین است: دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند، بهشتیان همان رستگارانند. این آیه در ادامه آیات برنامه قبل با مقایسه سرانجام تقوا پیشگان با گروه غافلان از خدا می فرماید: فقط این را نبینید که کدام گروه به خواسته های دنیای خود دست یافتند و کدام گروه از دنیا باز ماندند، بلکه پایان کار آنها را ببینید که کدام یک در قیامت به دوزخ وارد می شوند و کدام یک به بهشت راه می یابند. از این آیات می آموزیم در انتخاب راه زندگی، مرگ را پایان کار انسان نپندارید تا در نتیجه تنها برای رسیدن به دنیا تلاش کنید، بلکه دنیا را مزرعه آخرت بدانید و با رعایت تقوا در دنیا بهشت آخرت را نصیب خود سازید. میان حق و باطل راه سومی وجود ندارد، لذا پایان کار آدم‌ها یا بهشت است یا دوزخ، جایگاه سومی در قیامت وجود ندارد. اکنون به تلاوت آیه 21 از سوره شریفه حشر گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
ترجمه این آیه چنین است: اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم، بیشک آن کوه را از ترس خداوند فروتن و فروپاشیده می دیدی، و ما این مثالها را برای مردم می زنیم شاید بیندیشند. دوستان ارجمند، یکی از شیوه های تربیتی قرآن بیان مطالب به صورت غیر مستقیم و در قالب تمثیل است. قرآن درباره موضوعات مختلف از این شیوه بهره جسته است. این آیه نیز برای بیان قدرت نفوذ و تأثیرگذاری قرآن از این مثال استفاده کرده است که اگر کلام خدا بر کوه‌های سخت و مستحکم نازل شود، شکافته و از هم پاشیده می شوند. اما همین کلام نافذ خداوند هیچ اثری بر قلب برخی انسانها ندارد و گویا قلبشان از سنگ سخت‌تر است. آنها به جای فروتنی در برابر خداوند به عناد و لجاجت می پردازند و دستورات او سرکشی می کنند. در آیه 74 از سوره شریفه بقره نیز به این مطلب اشاره شده و بر این تأکید شده که این گونه انسان ها از سنگ و جماد پست‌تر هستند. از این آیات می آموزیم در تعلیم و تربیت اسلامی گاه برای تأثیر گذاری بر انسان ها از شیوه های غیر مستقیم چون تمثیل و نقل برخی داستان های پندآموز تاریخی استفاده می شود. بعضی از انسان ها نه فقط پست‌تر از حیوانات بلکه پست‌تر از جمادات بی جان نیز هستند. از نشان های سنگدلی و قساوت قلب این است که انسان در کلام خدا نیندیشد و از آن پند و اندرز نگیرد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي،
قرآني طهر ذاتي، قرآني.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همکنون به تلاوت آیات 22 تا 24 از سوره شریفه 8 گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ترجمه این آیات چنین است: اوست خدایی که معبودی جز او نیست، دانای نهان و آشکار است، اوست بخشنده و مهربان. اوست خدایی که معبودی جز او نیست، فرمان روای هستی، منزه از هر عیب، سلامت بخش، ایمنی بخش، چیره و مسلط، شکست ناپذیر، ارادش نافذ و شایسته بزرگی و عظمت است. منزه است خدا از هرچه برای او شریک قرار می دهند. اوست خداوند آفریننده، پدیدآور و صورتگر. بهترین نام ها و صفات از آن اوست. آنچه در آسمان و زمین است همواره تسبیح گوی اونند و اوست شکست ناپذیر و حکیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا وهيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا خيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
دوستان ارجمند، این آیات که پایان بخش سوره حشر است به بیان بخشی از صفات خداوند می پردازد. الله نام مخصوص خداست که هر سه آیه با آن آغاز شده است و به دنبال آن 15 صفت از صفات پروردگار آمده است. اولین و مهمترین امری که این آیات بر آن تأکید می کند بی همتایی و یگانگی خداوند در ذات و صفات است. از این آیات می آموزیم علم و رحمت خداوند هیچ گونه محدودیتی ندارد و ظاهر و باطن همه چیز را در بر می گیرد. اگر علم و آگاهی او به کارهای من موجب بیم و حراس ما می شود، رحمتش به انسان امید بخشش و آمرزش می دهد. یک تا معبود هستی کسی است که فرمان روای مطلق عالم است و احاطه کامل بر همه جهان دارد. فرمان روایی خداوند از هر گونه ظلم و کاستی به دور است و آنچه از جانب خدا میرسد عافیت و سلامتی و نیکی است نه شر و ضرر. کسی سزاوار تسبیح و تقدیس است که دارای تمام کمالات است، از هر گونه عیب و نقص مبراست و از او جز امنیت و سلامت به بندگان نمیرسد. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه حشر شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از جوهی کنار رود دجله آمد. تعدادی نابینا را دید که می‌خواستند از آب عبور کنند. گفت: چرا اینجا جمع شده اید؟ گفتند: می‌خواهیم از آب عبور کنیم. گفت: اگر راهنمای شما بشوم چه می‌دهید؟ گفتند: برای هر نفر 10 گردو. گفت: دستتان را به من بدهید تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولین نفر آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندی آمد و یکی از نابینایان را با خود برد. نابینایان فریاد زدند: ای راهنما، یکی از دوستان ما را آب برد. او گفت: حیف از 10 گردوی من. در این هنگام یکی دیگر را آب برد. فریاد زدند: یکی دیگر را هم آب برد. گفت: حیف از 20 گردو. ناگهان یکی دیگر را نیز آب با خود برد. دوباره فریاد زدند و او گفت: حیف از 30 گردو. این بار فریاد زدند: ای نادان، این چه حرفی است که میگویی و این چه راهی است که میروی؟ از راهی میروی که همه را آب برد. گفت: شما چرا ناراحتید؟ من ضرر میکنم. هر نفر از شما که کم بشود 10 گردو را از دست میدهم و با وجود این چیزی نمیگویم. شما چرا فریاد میکشید؟ گویند مسعود رمال در راه به مجد الدین همایون شاه رسید. پرسید: در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید. گفت: پدرت نیز چنین بود، هرگز چیزی نکشت که به کار آید. دهقانی را ستمی رسیده بود. نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد. پادشاه به او توجهی نکرد و خود را به کاری دیگر مشغول داشت. او بار دیگر جلو رفت و دادخواهی کرد. پادشاه رو بگردانید. بار سوم تکرار کرد. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای لجوج، درد سر از پیش ما ببر. دهقان گفت: سر تویی، درد کجا برم؟ روزی اسکندر از سپاه خود که برای جنگ با دارا آماده می شد بازدید می کرد. آن روز بر اسبی تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان یکی از سربازان را دید که سوار بر اسب لاغر لنگی از کنار او گذشت. اسکندر عصبانی شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. در این موقع سرباز خندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد. او را صدا کرد و دلیل خندهش را پرسید. سرباز گفت: از عصبانیت و فرمان تو خندم گرفت، چرا که تو بر وسیله فرار نشسته ای و من بر وسیله قرار، و با وجود این خشم می گیری و مرا آزار می دهی. اسکندر سخن او را پسندید و او را از فرماندهان سپاه کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش واردات سوخت یا سوزشواری به تاجیکستان در 9 ماه سال جاری، سفربری بسیار از فرزندان مسئولان منطقه ختلان به خدمت سربازی در دعوت تیرماهی و بازدید 780 گردشگر خارجی تا 9 ماه سال جاری از تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. مقامات تاجیکستان از افزایش واردات سوخت یا سوزشواری به این کشور در 9 ماه سال جاری خبر دادند که 41% افزایش یافت. در 9 ماه سال 2022 بیش از 558 هزار تن فرآورده های نفتی به ارزش حدود 486 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شده است. بر اساس آمار اداره گمرک تاجیکستان، واردات سوخت به این جمهوری از نظر وزنی بیش از 24% و از نظر قیمتی 1.7 برابر نسبت به مدت همانند سال گذشته افزایش یافته است. حجم فروش فرآورده های نفتی در تاجیکستان تا 9 ماه بیش از 7.4 میلیارد سومانی برابر شده است. به طور کلی بر اساس داده های آماری، بازار فرآورده های نفتی تاجیکستان همچنان به واردات وابسته است و سهم تولید داخلی بسیار ناچیز می باشد. بر اساس آمار رسمی تا این 9 ماه امسال بیش از 19 هزار تن فرآورده های نفتی در تاجیکستان تولید شده است. این کشور سوزشواری را اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می کند. پیش از این در میان شرکت های اصلی وارد کننده سوزشواری از جمله شرکت های فراز، گازپرام، سیگنج، سالرکا، سوق نفت، راه سامان نام برده می شود. سازمان‌های مدنی حامی حقوق روزنامه‌نگاران از افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران نگران هستند. در نیم سال اول امسال 7 روزنامه‌نگار در تاجیکستان بازداشت و به صورت محرمانه محاکمه شدند. همچنین مدتی پیش به چند خبرنگار تاجیک حمله و تلفن‌های همراه آنها رابوده شد، ولی تا کنون مقامات انتظامی نتوانستند مهاجمان را شناسایی کنند. توضیحات عبدالملک قادیروف کارشناس سیاسی و شاکرجان حکیموف حقوقدان را در این باره می‌شنویم.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدم های گناهکار را پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم، و این خود نشانه اون است که در صورتی ضروری اینها می توانند که خیلی تیز کار کنند، خیلی تیز پیدا کنند جنایتکار را. ولی در حالتی که خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهشی پیدا کردن گناهکار وجود ندارد، در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود.
بدون شک پس درهای بسته برگزار نمودن مرافعه ها سعودی ضمن بررسی پرونده های جنایتی گویا ژورنالیستان پدیده و ظهورات خوب نیست و برعکس از نبودن اراده سیاسی گواهی می دهد به فعالیت کسبی ژورنالیستان و عموما فعالیت اینتلیکتوالی و ایجادی تأثیر منفی می رساند.
در دعوت تیرماهی بسیار از فرزندان مسئولان منطقه ختنام برای خدمت به نیروهای مسلح سفربر شدند. به گزارش مرکز مطبوعاتی داستانی کل تاجیکستان، فرزندان مقامات و کارمندان دولتی در دعوت سربازی تیرماهی برای خدمت به ارتش تاجیکستان رفتند. در مجموع به گفته این نهاد، از ابتدای طرح سربازی 124 نفر از فرزندان مقامات و کارمندان کشوری مشمول خدمت سربازی شدند. بدین ترتیب در سندهای استخدامی بعدی فرزندان شهروندان شهرها و نواحی فیض‌آباد، تاجیک‌آباد، رشت، باختر و صفهای ارتش تاجیکستان می‌پیوندند. فرزندان مدیران ناحیه‌های جلال‌الدین بلخی و مؤمن‌آباد نیز در تیرماه امسال دعوت شده بودند. این اداره همچنین خاطرنشان کرد که یک سال پیش در دعوت تیرماهی حدود 300 نفر از خانواده‌های کارمندان تاجیکستان و در بهار نیز 120 نفر به خدمت سربازی رفته اند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جنایت‌های دشمن بی پاسخ نخواهد ماند و باید تقاصی خون شهیدان را بدهند گفت، آنها ترسیدند و مرتباً به ما پیغام می‌دهند که نزنید. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم 11مین سالگرد شهادت سردار حسن تهران مقدم، فرمانده یگان مشکی سپاه که صبح روز جمعه در بهشت زهرا و در جوار مزار این شهید برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت، دشمنان این روزها آرزوهایشان را به هم گره زدند و به خیال خودشان همه راه‌ها را بستند، اما صورت‌هایشان به سنگ خورد. ملت ایران متوقف نشده و در حال حرکت است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد ایران را در درون کشور درگیر کند و نگاه ما را از افق‌های بلند به قلب تهران روانه نماید، تأکید کرد در این شرایط ضد انقلاب را در منطقه کردستان عراق هدف قرار دادیم. در کرانه رود ارس رزمایش بزرگ برگزار کردیم. ماهواره دیرپرتاب ماهواره بر پرتاب کردیم. سامانه مشکی باور 373 را در برد 300 کیلومتر آزمایش کردیم و روز گذشته هم اعلان کردیم که مشکی جدید را توصیه دادیم که هیچ سپری مشکی توان مقابله با آن را ندارد. سرلشکر سلامی تأکید کرد و دشمنان گفتیم آرمانشان را آرامشتان را می گیریم، قطعا آرامشتان را خواهیم گرفت. اکنون چند شبانه روز است که آرامش ندارند و به حالت آماده باش در آمدن. آنها ترسیدن و مرتب به ما پیغام می دهند که نزنید. از طریق چند کشور به ما پیغام می دهند که نزنید. سرلشکر سلامی با بیان اینکه جنازه‌های دشمن بی پاسخ نخواهد ماند و باید تقاضای خون شهیدان را بدهند، اظهار داشت همیشه دشمن بر اساس اشتباهات خودش خود را می‌شکند. این بار هم با اشتباه خودشان شکستشان می‌دهیم. دانشجویان روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان صاحب رادیو شدند. صدای یکی از دانشجویان بختیار قطب‌الدین رئیس دانشکده روزنامه‌نگاری تاجیکستان و ظفر اسکر استاد دانشگاه را بشنوید.
ما می‌توانیم که پیوسته در اینجا آمده آواز خود را صیقل دهیم، دانش خود را صیقل دهیم و این می‌تواند که برای ما برای معرفی خود ما جوانان یک منبر باشد، یک قدم نخستین باشد که تمام می‌توانیم که در آینده بعد از ختم مؤسسه، بعد از ختم دانشگاه در تلویزیون و رادیوی حکومت جمهوری تاجیکستان رفته فکر و فعالیت نماییم.
اگر این برنامه‌ها صفتاً خوب گردند، محتوای بای رنگین داشته باشند، می‌تواند که البته اودیتور خود را جلب سازد. اما هنوز ما در آغاز قرار داریم،
چون دانشگاه ملی مثلا یک مؤسسه بزرگ تعلیمی عالی تعلیمی است و به همین خاطر اساساً محتوای برنامه‌های ما حیات دانشگاه ملی تاجیکستان، پیشروی‌ها، رشد، تعلیم، تربیت و حیات خود جوانان، دانشجویان، روزگار آنها را فرا می‌گیرد.
ادامه نشر خبرها. در 9 ماه سال جاری 870 هزار گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کردند. به گزارش صدای خراسان، آمار تا این مدت بیش از 877 هزار شهروند خارجی به تاجیکستان سفر کردند که نسبت به زمان مشابه سال 2021 526,700 نفر، یعنی 2.5 برابر بیشتر است. در سال جاری بیشتر از همه به تاجیکستان شهروندان ازبکستان سفر کردند. تعداد آنها 575,100 نفر یا 66% از کل بازدید کنندگان هستند. تعداد شهروندان روسیه که از ابتدای سال جاری به تاجیکستان سفر کردند 225,000 25%، قزاقستان 18,000 2.1%، ایالات متحده آمریکا 54,000 نفر 0.6%، ترکیه 52,000 0.6%، قرقیزستان 35,000 0.4%، افغانستان 25,000 0.3% بوده است. بر اساس آمار بیش از 685,300 نفر از کل بازدید کنندگان بر اساس روششناسی سازمان جهانی گردشگری به عنوان گردشگر ارزیابی می شوند. این نشانداد در مقایسه با زمان همانند سال گذشته 3.7 برابر بیشتر است. شنوندگان عزیز، در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف ورزشکاران تاجیکستانی مقام سیم مسابقات باکس قهرمانی آسیا را به دست آوردند. مرحله نیمه نهایی مسابقات باکس قهرمانی آسیا در شهر امان اردن برگزار شد. در این دار بهادر عثمانوف در وزن زیر 63.5 کیلوگرم از شیوا تاپا از هند و محمد ابراریدینوف در وزن به اضافه 92 کیلوگرم از کاکانجایف از قزاقستان شکست خوردن و مقام سوم را کسب کردند. تیم ایران دو به همراه تیم‌های چین یک، چین دو و استرالیا یک به مرحله نیمه نهایی تور آزاد والیبال ساحلی قهرمانی آسیا راه یافتند. رقابت‌های تور آزاد والیبال ساحلی قهرمانی آسیا با حضور 21 تیم از 9 کشور آسیایی در زمین ورزشی ساحلی سروی شهرستان بندر عباس مرکز استان هرمزگان در جنوب ایران در حال برگزاری است. در رقابت‌های تور آزاد والیبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم‌های از کشورهای استرالیا، قطر، هنگ کنگ، ژاپن، قزاقستان، قطر، تایلند، چین و ایران حضور دارند. در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها از میان 3 نماینده تیم ملی ایران تنها ایران دو با ترکیب بهمن سالمی و علیرضا آقاجانی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شد. تیم ملی چین هم که حریفان خود را شکست داده در دیدار نیمه نهایی به مسافه هم خواهند رفت و در نتیجه در نتیجه این داربی تنها یک نماینده از چین به مرحله فینال راه می‌یابد. و مسابقات بین‌المللی قایقرانی اسلالوم، قایقرانی در آب‌های خراسان سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌شود. این مطلب در ملاقات دلشاد نظروف، نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان با سرگی پاپوش، رئیس فدراسیون قایقرانی روسیه اعلام شد. طرف ها در این ملاقات موضوع همکاری دوجانبه در زمینه توسعه قایقرانی را بررسی کردند. همچنین تاکید شد که این نشست دلیل برای توسعه همکاری ها و توسعه اسلالوم در تاجیکستان خواهد بود. تاجیکستان رودخانه های زیادی برای قایقرانی اسلالوم و توسعه این رشته ورزشی دارد و در زمان اتحاد جماهیر شوروی تیم ملی در رودخانه ورزاب تاجیکستان تمرین میکرد. برات عبدالرحمن نویسنده خلقی تاجیکستان که آثار تاریخی بسیار را بر رشته تحریر دار آورده و برنده جایزه رودکی است 75 ساله شد. او ده ها اثر تاریخی مانند کوروش و تومریس، اسکندر کبیر و سپیتامین نوشته است. او درباره دشواری های تاریخ نگاری چنین گفت:
تاریخ نگاری کار مشکل است، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ ها قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که چهار پسر داشت، نام پسراشون هم میدونم، لیکن در باره زناش یکان معلومات نیست. حالا که در باره زنای خلیفه ها معلومات هست، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش شدن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سال 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودن، ترک پرست شده بودن، حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودن و زبان تاجیکی نام و نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد، ما با جنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجیه بر اومدن.
یازدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی ترکمنستان و تاجیکستان در شهر اشقاباد برگزار شد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این نشست ریاست طرف ترکمنستان را محمد گردی سردار وزیر دارایی و اقتصاد این کشور و ریاست جانب تاجیکستان را دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان بر عهده داشتند. دو طرف موضوعات مهمی همکاری های متقابل از جمله وضعیت و چشمانداز رابطه های بازرگانی و اقتصادی، افزایش سطح مبادلات تجاری، توسعه تعاملات در بخش حمل و نقل یا نقلیات بارکشانی و ارتباطات، انرژی، منابع آب، صناعت، آموزش، علوم، فرهنگ، بهداشت و تندرستی و درمان و صنعت پزشکی را مورد بررسی قرار دادند. همچنین بر ضرورت گسترش بیشتر چارچوب حقوقی رابطه های دوجانبه تاکید شد. ایجاد شورای بازرگانی بین دو کشور، افتتاح مرکزهای تجاری و همچنین توسعه ساختار کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی از دیگر موضوعات مورد توجه در دو طرف در این نشست بود. در پایان رئیسان هیئت های ترکمنستان و تاجیکستان تفاهم‌نامه نشست کمیسیون مشترک را امضا کردند. دموکراسی چیست؟ نظر شماری از شهروندان دوشنبه را درباره دموکراسی بشنوید.
مفهوم دموکراسی همین که آزاد بیانی، آزاد فکری، این معنی آن ندارد که هر یک انسان هم حقوق دارد هم وظیفه ها دارد. ما برای دموکراسی گفته باید از معیارهای انسانی نبراییم. برای همین دموکراسی آزادی با ما داد، لیکن این معنی ندارد که ما چه شده خواهیم آزادی را استفاده بریم. باید همه وقت ما وظیفه های خودمون را بدونیم در پیش جامعه، در پیش خلق. همه وقت باید که از دایره قانون اساسی انسانی نبریم. پیش نظر من، برای من در دوره شوروی هم دموکراتیا بود، حاضر هم دموکراتیا هست، چون که دموکراتیا این یک آزاد بیانی، هر یک شخص میتونه فکری خود که گفزنه آزاد بگرده. میفهمیدگی من همین
دموکراسی در حقیقت یعنی که حکومت داری مردم. دموکراسی از دو کلمه گرفته شده که دموق به معنای مردم و کراسی به معنای چوکی، یعنی که دولت داری مردم است، یعنی مردم حق انتخاب خود دارد، یعنی در انتخابات میتونن که اشتراک بکنند و اما شخص منتخب خود میتونن که انتخاب بکنند.
ایمیت своє слово і то, що можна сказати, то, що ти хочеш і то, що ти имеш в виду. А Михайлин, я понимаю так.
Демократія не ки, сол агар грем дар Таджикистон хизб демократия сайку. و امین آزادی شهروندان، آزادی امین کشورمون دخوله دارده. امین آزاد بودن از امین دیگر جنگ و دیگر چیزها ده.
امین تینجی باشه تمام دیگر چیزه.
ادامه نشه خبرها. خدمات این ورده با فساد مالی قزاقستان اعلان کرد که تیمور تاکتابایف معاون سابق وزیر صنعت و توسعه زیربنای قزاقستان با گمان سوء استفاده از موقعیت رسمی بازداشت و املاک و دارایی های وی توقیف شده است. گفته شده است که خدمات این برده با فساد مالی و داستانی کلی قزاقستان تحقیقات در مورد مشروعیت واگذاری معادن توسط مقامات وزارت صنعت و توسعه زیربنای این کشور را آغاز کرده است. در اطلاعیه مربوطه آمده است مشخص شده است که مسئولان این وزارتخانه معادن دارای ذخیره های غنی را به بهانه اکتشاف به طور غیر قانونی و بدون واگذاری مزایده در اختیار برخی از کارآفرینان قرار دادند. همچنین از طریق ساختکاری و جعل اسناد موضوع انجام اکتشافات در مورد معادن مربوطه پنهانکاری شده است. در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است که به دلیل کمک به اصطلاح مقامات این وزارتخانه معادن آماده برای استخراج با حداقل قیمت در اختیار کارآفرینان وابسته قرار گرفتند که این امر پایمالسازی اصل رقابت پذیری، دسترسی و برابری شرکت کنندگان در بازار است. به این دلیل مزایده فروش معادن برگزار نشده و بودجه دولت از دریافت 10 میلیارد تنگه واحد پول ملی قزاقستان محروم شده است. شنونده اخبار کوتاه باشید. احسان آویدی مدیر کل ارشاد استان یزد در ایران گفت سردیس آذر یزدی نویسنده شهیر ایرانی در پارک مفاخر ایرانی تاجیکستان نصب می شود. شیخ حسین الدهی معاون دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در یک مصاحبه تلویزیونی درباره انتخابات در بحرین گفت رژیم بحرین با اجرای برنامه‌های جعلی یا ساختگی عادت کرده است و در آن با پول رای می‌خرد. انتخابات پارلمانی بحرین 12 نوامبر 2022 برگزار می‌شود. سفارت امریکا اعلان کرد در چارچوب برنامه کمک به تاجیکستان برای تقویت مرزها 10 خودرو نظامی به این کشور اهدا کرد. بغداد محسن وزیر توسعه رقمی، نوآوری و صنعت هوافضای قزاقستان از فراهم شدن امکان استفاده از گذرنامه رقمی برای شهروندان این کشور خبر داد. مقامی قزاقی این مطلب را در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. اشرف جان گولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه با سردار کاراگوز مدیر کل آژانس اطلاع رسانی آناتولی ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها بر تقویت همکاری‌های بین رسانه‌های گروهی تاجیکستان و ترکیه تأکید کردند. نیل پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هر کاری از دستمان برمی‌آید برای حمایت از اغتشاشگران در ایران انجام می‌دهیم. پرایس در ادامه از ارائه کمک‌های فناوری به اغتشاشگران برای برقراری ارتباط با یکدیگر در داخل ایران و در نهایت ارتباط با دیگر نقاط جهان خبر داد. و 10 دیپلمات تاجیک دوره آموزشی را در اکادمی دیپلماتی وزارت خارجه ترکیه طی کردند. این دوره با کمک سفارت تاجیکستان در انقره و با همکاری اکادمی دیپلماتی وزارت امور خارجه ترکیه برگزار شد. صادرات انگشتسنگ در تاجیکستان از 17 سپتامبر ممنوع شد، اما قیمت آن همچنان در حال افزایش است. در تاجیکستان 14 شرکت انگشتسنگ استخراج میکند. ذخیره های انگشتسنگ شناسایی شده تاجیکستان 4 میلیارد تن است. صدای محمد دولتوف نماینده وزارت صنعت و دو تن از فروشندگان انگشتسنگ را بشنوید.
از جانب 6 کارخانه ساحه زیاده از 308 هزار تن انگشت صادرات کرده است.
نرخ نوش این سال از سال گذشته را 200 تومان قیمت شده گرده سری توناش ده. اون سال یک سومون میفروختیم یک شیلوشه، این سال یک سومونو بیست دیرم فروختیستیم. از چه قیمت شده گرده شده؟ از شده سوزیشفوری قیمت شده. کروه ده این سال تروزوی ایرهیس هم قیمت تر شده گرده. ای همون ایسا با میگنیم دولن ایستامو خمون دولن نداریم، ایسال همجا قبول میکنیم میفروشیم، همجا نیمچه میکنیم. ایسال از ست سوم سری تونش را از خود داریم، یا سومونو سی دیرم یا نیمچه خولی را میخریم. ایسال یعنی بچه دا میتیم. ایسال اون سالی پیشتره 50 سومون دا بچه کار میکردن، این سال 100 سومون دا. ایسال همه چی قیمت شد که
سالا پیش 900-800 گرفتگی هستیم. این سالا باشد انا این حضور در صد نگرم باشه.
وزیر امور خارجه تاجیکستان دفتر یادبود شهدای فاجعه تلخ و غم‌انگیز حمله تروریستی به حرم شاه چراغ را در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه امضا کرد. به گزارش صدای خراسان، سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران دفتر یادبود شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را امضا کرد و از زمینی دیدار و گفتگو با محمد تقی صابری سفیر ایران مراتب همدردی و تسلیت دولت تاجیکستان را به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و این حادثه تروریستی را محکوم کرد و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواست. همچنین تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی تاجیکستان، سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم دوشنبه نیز با حضور در محل سفارت ایران در این کشور دفتر یادبود شهیدان این فاجعه غم‌انگیز و غیر انسانی را امضا کردند. رئیس جمهور تاجیکستان چند روز پیش با ارسال پیامی به همتای ایرانی خود با اظهار تسلیت و همدردی عمیق به دولت و ملت ایران این اقدام تروریستی را قاطعانه محکوم و بر ضرورت تقویت پیوستگی مبارزه با تروریسم و هر گونه نشانه افراطگرایی تاکید کرد. مقامات تاجیکستان چند سال پیش ادعا کردند که کشور در تولید برق خودکفا شده و محدودیتی برای استفاده آن وجود نخواهد داشت. این در حالی است که همه ساله در تیرما و زمستان برق مشترکان قطع می شود. مثلا گاهی کمبود را بهانه می کنند و گاهی تعمیر خطها و اسکه های برق در حال برقی را در حال حاضر بهانه می کنند که به گفته آنها به صادرات برق به خارج از کشور از جمله به افغانستان نیز آنها ادامه می‌دهند. صدای چند رهگذر در شهر دوشنبه را درباره قطعی و محدودیت‌های مصرف برق بشنوید.
می‌تونم روزانه خاموش کنم، خاموش کنم. اکن من کمی تلویزیون تماشا کردم میگه برای کم آبی کم آبی میگه سال گرم آمده میگه یک خوابی صاحب شده میگه کم آبیش نیستن های که مینم ممکن های من در سال 2002 یک گزیده خواندگی بودم گزیده روسی را خواندگی بودم نیستده یکی 2224 آبای تایستان خاک بشوه من همین از در خودم میگم ممکن باز گرم کم آبی برشد آخی
با وقت میکشتم با وقت میشتم خود یک هفته شد میتین سوید میتین
سباق
شما نمیدونیم؟ نه، با سباق شما نفهمیدیم گو وقت میکشم، گو وقت ایران میستم
از هیچ فیلم مده پس یعنی هست
چیگه میخواه؟ خراجات برق زیاد اینه دوموی نو ساخته است یا نو این خراجات هست نمید موندگیان ایسو بی میسو خد اویانده اینه زمیستان اومده است برای همون زمیستان سال چیکدن شما
خب شنوندگان عزیز با پایان خبرها رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده اونانهای خبرهای مهم باشید. افزایش واردات سوخت به تاجیکستان در 9 ماه سال جاری، سفر برای بسیاری از فرزندان مسئولان منطقه ختلان در دعوت تیرماهی به خدمت سربازی و بازدید 780 هزار گردشگر خارجی طی 9 ماه سال جاری از تاجیکستان. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اشکی پریشان کیست ناله به دل میخلد بسملی مجگان کیست موج جنون زند اشکی پریشان کیست ناله به دل میخلد بسملی مجگان کیست بسملی مجگان کیست میلی میچگان کیست، 20 میلی میچگان کیست. دل می خلد